بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام یوم الدین. صحبت راجع به دردهای عمومی است، دردهای عمومی و تسکین دهندهای عمومی است. جدای از تسکین دهندهای خاص یا عضو خاص یا بیماری خاص یا درد خاص، صحبت از تسکین دهندهای عمومی و درمان دردهای عمومی بدن هست. عرض شد که مهمترینش دعا اوذه و رقیه خانی است. در مرحله بعد یه سری چیزها به عنوان تسکین دهنده دردهای عمومی، یکی از این چیزها آب باران است و بخصوص آب نیسان. روایتشو دلیلشو بحثش قبلا گذشت در جلد 2، بحث درمان با آب. آب باران درمان برای خیلی از بیماری هاست و برای دردها مفید است. دردها را، خیلی از دردها و دردهای عمومی را درمان می کند و تسکین می دهد. البته حالا روشی داره، مقدار و اندازه‌ای داره. دعاهایی که روی آب باران باید خونده بشه، اینا قبلا گذشت. یه سری دعاها، یه سری اذکار و آیات قرآن باید روی آب باران، آب نیسان به خصوص خوانده بشه تا این خاصیت پیدا کنه، خاصیت درمان انواع دردها و بحثش قبلا گذشت. دومی، آب درمانی و عسل درمانی و شیر درمانی است. یه روایتی داریم این 3 چیز را به عنوان تسکین دهنده درد دردهای عمومی به عنوان درمان دردهای عمومی معرفی میکند. یه شخصی مبتلا به این دردها بوده است، یه پیری ظاهرن، یه پیر مردی مبتلا به این دردها بوده و برای تسکین این دردها نبیز یعنی خمر مست کننده میخورد، به اسم نبیز. نبیز میخورد و این دردش موقتا تسکین میشد. اینجا امام فرمود این را نخور که این حرام است و چند تا جایگزین معرفی کردند. یکی از این جایگزین ها آب است، آب درمانی. یکی از این جایگزین ها عسل است، عسل درمانی. یکی از این جایگزین ها شیر است، شیر درمانی. معرفی میکنم برای عنوان درمان درد و تسکین دهنده درد هست. آب درمانی درمان درد هاست و تسکین دهنده درد هاست. البته این شخص در هر مرحله یه بهانه ای می آورد تا اینکه امام بهش اجازه بده خمر بخوره، نبیز بخوره. ولی امام فرمود هیچ وقت من این اجازه را به شما نمیدم، خود را تسکین بدی با خمر و این کار کار خوبی نیستش، علاوه بر این است که گناه است و حرام است. روایتش را میخونیم، روایتش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که راوی میگوید قال کنا عنده فسأله شیخون. راوی میگه نزد امام صادق بودیم. بله، نزد امام صادق بودیم. فسأله شیخون، یه پیرمردی، را روایت سیف ابن عمیره است، یه پیرمردی شیخ از امام پرسید و عرض کرد فقال این بی وجعا، من درد دارم. و انما اشرب له النبیذ، برای تسکین این درد نبیز میخورم. و وصفه له الشیخ، روش درست کردن نبیز و مواد تشکیل دهنده نبیز را برای امام ذکر کرد. امام در اینجا جایگزین معرفی میکنه، فرماید فما یمنعک من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي. امام میفرماید چرا خود را با آب درمان نمی کنید؟ جایگزین به جای اون نبیز چرا خود را با آب درمان نمی کنید؟ خب امام هم برای آب مؤیدی ذکر میکنه، برای درمان با آب دلیل میاره. فرماید دلیلش این است که خداوند آب را برای هر موجود زنده قرار داد. آب مایه حیات است، مایه زنده شدن است و مصرف آب و آب درمانی اگر بعض دستگاه های بدن خللی در اون هست و از کار افتاده باشد، آب این حالت زنده کردن دارد، زندش میکنه و درداش را برطرف میکنه. اون پیرمر جواب داد لا یوافقنی، قال لا یوافقنی، با من آب با من موافق نیست، آب برای من خوب نیست، آب خوردن برای من کار خوبی نیستش و خوب نیست. امام فرمود جایگزین دوم فما یمنعک من العسل، قال الله فیه شفاء للناس، چرا خود را با عسل درمان نمی کنی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماید در عسل درمانی است برای مردم. پس امام عسل را به عنوان جایگزین نبیذ که تسکین دهنده درد هاست، به عنوان جایگزین یعنی به عنوان تسکین دهنده درد و درمان کننده درد معرفی میکند که امام میفرماید چرا نبیذ میخوری؟ چرا به جای نبیذ عسل مصرف نکنید؟ اون شخص، اون پیر مرد جواب داد: قال لا اجده، پیدا نمی کنم. اینجا دیگه نه گفت با من موافق نیست، برای من خوب نیست، چون عسل درمان هر دردیست. بهانه آورد که پیدا نمی کنم، مثلا گران است، پیدا نمیشه، کمیاب است. جایگزین سوم، امام می فرماید فما یمنعک من اللبن، چرا خود را با شیر درمان نمی کنید؟ الذی نبت منه لحمک و اشتد عظمک، به وسیله همین شیر استخوانت، استخوانهای بدنت روید، گوشت بدنت روید و استخوانهاش محکم شد. بچه انسان در 2 سال اول تنها یا بیشترین غذایش شیر هست، با همین شیر رشد میکنه، با همون شیر نمو پیدا میکنه، بدنش کامل میشه، رشد پیدا میکنه. پس این قدرت را داره، قدرت رشد، قدرت نمو در هر عضوی از اعضای بدن دارد، که اگر در یک عضوی خلل وجود داره، شیر اون عضو را رشد میده، نمو میده و خللشو برطرف میکند. اون شخص جواب داد لا یوافقنی، شیر برای من خوب نیست. امام صادق صلوات الله و سلام علیه قصد این شخص را فهمیدند و مراقبه و به او فرمودند تورید ان امر که به شرب الخمر، میخوای، دوست داری و میخوای من شما را به خوردن خمر امر کنم؟ همون نبی لا والله لا امر کرد، نه قسم به خدا من اجازه نمیدم شما خمر بخوری. اون شخص از اول هدفش این بود که امام بهش اجازه خوردن خمر و نبیذ بدهد، ولی امام قصدش را میدانند و میدانستند و جایگزین معرفی کردند. در هر مرحله اون بهانه می آورد و قبول نمی کرد. امام در آخر الامر فرمود که این که قبول نمی کنی، چون میخوای من به تو اجازه بدم خمر بخوری، هر وقت، هیچ وقت من هم شکاری نمی کنم. البته این شخصی که سوال کرده یه پیرمردی بوده، علی القاعده مبتلا به دردهای پیری مانند زانو درد و کمر درد و چیزی از این قبیل، دردهای عمومی است. خب اینجا امام میفرماید که خب اون نبیذ میخورد و درداش تسکین میشد. امام میفرماید به جای نبیذ آب بخور. پس معلوم میشه آب هم میتونه جایگزین نبیذ باشه که تسکین دهنده است. یعنی خود آب هم، آب درمانی هم تسکین دهنده و درمان درد است. البته خوردن آب چیزی نیست که بشر میتونه از او مستغنی باشه، بی نیاز باشه، حتما همه آب میخورن. پس اینجا میفرماید که خود را با آب درمان کن. معلوم میشه آب خوردنی که امام پیشنهاد میکند، این آب خوردن معمولی نیست که هر شخص آب میخورد به اندازه‌ای، لابد یا مراد بیشتر آب بخوره یا این که هیچی نخوره، فقط آب بخوره، این آب درمانی به این شکل، یا در زمانی بخوره که قاعدتا و عادتا انسان در اون زمان آب نمیخوره، مانند ناشتا، ناشتا آب بخوره. آب درمانی ممکنه به این شکل باشه، ولی قانون مستفاد از روایات زمانی که به یک چیزی سفارش بکنن معناش این است که دو برابر حد معمول و متعارفش بایستی مصرف بشه. یعنی شخصی که در هر وعده تشنگی یه لیوان آب میخوره بایستی دو لیوان آب بخوره. به این شکل اینجا چون سفارش شده آب بخورد میفرماید که معناش این است که دو برابر کنه، دو برابر آب خوردن معمولی هست. خیلی خوب، پس به همین جهت این شخص چون خوردن این آب قرار است در وقتی و در زمانی که انسان میل به آب نداره، مثل ناشتا، شکم خالی، یا این که فقط صرفا آب بخوره چیز دیگر همراه او نخوره، یا این که مقدار آب خوردن را زیاد کند، به همین جهت اون شخص و اون پیر عرض میکنه که من این برای من خوب نیست، لا یوافقنی، برای من خوب نیست، ولی آب خوردن معمولی که حتما با او موافقه و اون این کار را انجام میدهد. خیلی خوب، این راجع به آب درمانی است، راجع به بله و مستفاده از این روایت این است که آب درمانی بهترین درمان است برای دردها و تسکین دادن دردها، چون امام این اولین چیزی که ذکر کرد به عنوان تسکین دهنده درد و درمان درد آب را ذکر کردن، چیزی دیگری ذکر نکردن. پس معلوم میشه اولین چیزی که پیشنهاد دادن آب، پس معلوم میشه آب بهترین درمان، درمان اول هست، درمان مطرح هست. درمان دوم و تسکین دهنده درد در این روایت عسل هست. خب عسل داروی عمومی و درمان هر دردی و هر بیماری است. بحثش در جلد دو قبلا اومده و مفصل بحث شده، دلش هم اونجا آورده شده و از مستفاده از آیه قرآن و از روایاتی که آیه را تفسیر میکنه درمان کل بیماری هست، البته با شرایط خاص خودش هست که از جمله این بیماری ها این دردهای مطرح، دردهایی که دردهای پیری و دردهای مطرح. سومین پیشنهاد امام و به عنوان جایگزین نبیذ و تسکین دهنده درد شیر هست، البته شیر اگر با شرایط خودش باشه، شرایط مطلوب خودش باشه، درمان کل بیماری هاست و این جمله درد هاست و قبلا بحثش گذشت. این احتمال هم وجود داره که شیر درمانی به این نه که انسان چیزی دیگری جز شیر نخورد، برای مدتی، برای چند روزی لااقل چیزی جز شیر نخورد، این شیر درمانی به این شکل هست. یا این که شیر بخورد، حالا اگر هم همیشه شیر میخوره حالا شیر خوردنش را دو برابر کند، یا این که مثلا ناشتا ازش استفاده کند و شیر بخورد. ولی احتمالی هست هم این است که انسان شیر درمانیش به این شکل باشه که چیزی دیگری مصرف نکند جز شیر. این درمان دوم درد هست. درمان سوم درد هست شکر هست. شکر در روایات مطرح شده به عنوان درمان درد هست. راوی میگوید شکوت الى ابی عبدالله علیه السلام به سوی امام صادق، شکایت کردم الوجع، از درد، از دردی که دارم شکایت کردم. فقال اذا آویت الى فراشک، امام فرمود زمانی که به رخت خواب می روید فکل سکرتین، دو تا قند بخور. این شخص میگه ففعلت فبرأت، این کار را کردم و خوب شدم. وخبرت بعض المتطببين، این را به یکی از طبیبان اون روز خبر دادم و کان افرح اهل بدان دنا، این داناترین طبیبان سرزمین ماست، کشور ماست. اون طبیب گفت من اینا علم ابو عبدالله هذا، امام این از کجا می دانه؟ هذا والله من مخزون علمنا، این از علم نهفته ماست، علم و گنجینه های علم ماست. اما انه صاحب کتب، امام کتاب داره، فینبغی ان یکون قد اصابه فی بعض کتبه، حتما امام این را در یکی از کتاب ها خوانده. این طبیب اینجوری میگه. در یه روایت دیگری فرماید شکا رجل الى ابی عبدالله علیه السلام، یک کسی به سوی امام صادق شکایت کرد. فقال اینی رجل شاکی، من این شخص به امام عرض میکنم من مرد شخص دردمند هستم. قال و اینه هو عن المبارک، امام فرمود چرا از مبارک استفاده نمی کنه، خود را با مبارک درمان نکنه. این شخص سوال میکنه جعلت فداکم المبارک، فدایت شوم، مبارک چیست؟ قال السکر، امام فرمود شکر. قلت ایو السکری، کدوم شکر؟ امام فرمود سلیمانیکم هذا، اولین کسی که شکر را درست کرد حضرت سلیمان بود، به همین جهت شکر معروف شد به سلیمانی، نسبت به حضرت سلیمان ابن داوود است. و ما البته معلوم میشه شکر در اون زمان انواع داره، حالا یه شکر بله سجزی داریم، سجستانی داریم، فانیز داریم، تبرزد داریم، حالا سلیمانی هم هست، سلیمانی یکم ها داشت، شکر سلیمانی است. شاید مراد همون شکر قرمز باشه، مهم شکر نیشکر هست. در هر حال حالا در کدوم مرحلش سلیمانی گفته میشه، شاید همون مرحله اولش که وقتی آب نی را میگیرند و روی آتش خوش میکنن، این بشه شکر سلیمانی است، شاید. البته مرحله بعدی مثلا زمانی که مرحله اول صاف میکنن، شاید میشه شکر سجستانی است، سجزی و سجستانی است. وقتی مرحله دوم صاف کردن شکر سفید میشه، مرحله سوم صاف کردن میشه شکر فانیز یا تبرزد، و به همین شکل. البته یه تذکری باید بدیم، این شکری که در این روایات ذکر میشه و شکر سلیمانی، او شکری که از نیشکر تهیه میشه، و اما امروزه بیشتر شکر از شکر از چقندر قند تهیه میشه و این سودازاست و بلکه دردها را هم زیادتر میکنه. باید شکر شکر نیشکر باشه، علاوه بر این هم باید ارگانیک باشه و باید مواد شیمیایی به او اضافه نکنن. شکرهای امروزی مواد شیمیایی و آهک و امثال اینها به اونها اضافه میکنن، این مواد شیمیایی ضرر دارد، خاصیت شکر را میگیرد، پس شکر باید سالم باشه، مواد اضافی و افزودنی به او اضافه نکنن، شکر بالاخره اصل باشه. این راجع به درمان با شکر. چهارمین درمان درد هاست غشیان و نسا هم بستر شدن با خانم هاست. بعضی ها دردهشون به علت گرمی زائد، به خصوص اینایی که در مناطق گرمسیر هستن، اگر هم به دردی مبتلا بشن به علت گرمی و گرمای هوا و گرمی بدن هست. به این اشخاص سفارش میشه که بیشتر هم بستر بشن و این گرمی بدن را میگیره. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه از پدرش که امام سجاد قال امیر المومنین علیه السلام. امام سجاد می فرماد که حضرت امیر فرمودن اذا کان با احدکم اوجاع فی جسده، اگر کسی از شما، شخصی میان شما مبتلا به دردها در بدن، در بدنش درد باشه، اذا کان با احدکم اوجاع فی جسده و قد غلبته الحراره، با این قید درد داره، دردمند باشه، ولی در کنار او گرما هم داشته باشه، گرمی بر او غلبه کند، گرفتگی و گرمی، فعلیه بالفراش، او به این شخص هم بستر بشه. فراش اینجا کلمه فراش، علیه بالفراش، فراش یعنی رخت خواب، از رخت خواب استفاده کنه. اینجا راوی از امام باقر میپرسه ابن رسول الله و ما معنی الفراش، رخت خواب یعنی چیز؟ امام میفرماید غشیان النساء، هم بستر شدن با خانم هاست، فانه یسکنه و یطفیه، این دردها را تسکین میده و اون گرمی را خاموش میکنه. خیلی خوب، پس معلوم میشه هم بستر شدن با خانم هاست خب این مطلوب است برای تسکین دردها، و دردهایی که خصوص دردهایی که ناشی از گرما، غلبه گرما و گرم شدن، گرمای هوا، گرمای درون، و معلومه هم بستر شدن سرد است و سردی به همراه دارد. این چهارمین درمان درد هست. پنجمین درمان درد هست زدودن موهای زائد بدن هست و تراشیدن موی سر و ناخن گرفتن و همسال این هست. از روایات استفاده میشه که دردهای بدن با خارج شدن مو و بلند شدن مو و ناخن از بدن خارج میشه، این شکل و این نحو و این سبک از بدن خارج بشه. پس انسان باید کاری کنه که رشد مو بیشتر بشه، رشد ناخن بیشتر بشه، و راهش این است که اینا مرتب باید تراشیده بشه، زدوده بشه. وقتی تراشیده میشه رشدش سریعتر میشه. اگر اونها را نتراشه اینا رشدش متوقف میشه و در جا میموند. در یه یک روایتی داری میفرماید اعلم ان الالام، بله روایت از امام باقر از پدرش امام سجاد فرمود علم ان آلام البدنی، بدان که آلام یعنی دردها، دردهای بدن، و ادواءه و بیماریهای بدن، تخرج به خروج شر، خارج میشه از بدن با خارج شدن مو. در حقیقت ماده تشکیل دهنده مو همون ماده بیماری است و بیماری زا و درد زاست. پس اگر مو خارج بشه ماده بیماری زا یعنی خارج شده. بله، تخرج و به خروج شعریفی مسام میهیم، و خارج شدن مو در از سراخاش، مسام یعنی سراخایی که مو از اون در اونها رشد میکنه، و به خروج لفاری من اناملی ها، و خارج شدن ناخون، رشد کردن ناخون و خارج شدن ناخون از انگشتان. و لذالک امر الانسان بالنوره، به همین جهت انسان امر شده به استفاده از نوره و موبر است، و حلق الراس تراشیدن سر، و قص الافار ناخون گرفتن است، فی کل اسبوعین در هر هفته، یسرع الشعر و الافار، اگر مرتب اینا چیده بشه و گرفته بشه تراشیده بشه رشدش هم بیشتر خواهد شد. یسرع الشعر و الافار فی النبات، فتخرج الالام و الادواء بخروجها، دردها هم با این وسیله خارج میشه. و اذا طالا، ولی اگر اینا تراشیده نشد و بلند شد از حد معمول زیادتر شد، بله سردرگم میمونه، رشدش متوقف میشه، تحیرا یعنی سردرگم میمونه، و قل نباته اما رشدش هم کم میشه، کمتر میشه. فاحتاز بست الالام، دردها در بدن محبوس میمونه، و الادوا بیماری ها در بدن محبوس میمونه فی البدن. فاحدثت علنا و ایوجاعا، این وقتی این مواد مو و ناخون در بدن میمانه سبب بیمعلولیت ها، بیماری ها و دردها میشود. پس معلوم میشه این نوره، استفاده از نوره و تراشیدن، کلن تراشیدن موها، کوتاه کردن موها، کوتاه کردن گرفتن ناخونها، اینا همش درمان دردهای عمومی است. خیلی خوب، در روایات ما هم روایات دیگه درمانها را معرفی میکنه، فرما درمانها چهار تاست، یکی از درمانها همون استفاده از نوره و موبر است. معلوم میشه که یکی از عوامل زیاد شدن دردها در پیری عدم رشد مو، توقف رشد مو و عدم کم شدن، کند شدن رشد مو در پیری، کند شدن رشد ناخن در پیری، این سبب دردها میشه. پس انسان باید همیشه کاری بکند که رشد مو بیشتر بشه و زیادتر بشه، رشد ناخون زیادتر بشه و بیشتر بشه، تا اینکه بیماریهاش کم بشه، درداش هم کم بشه و از بین برود. این بحث دردها تمام شد. بحث بعدی راجع به ضربان العروق. ضربان گاهی درد و احساس درد همراه با احساس زدن رگ، نبض، انسان احساس میکنه در محل درد رگ هم میزنه، نبض دارد. به این شکل درد، به این نوع درد بهش میگن ضربان العروق، زدن رگ هاست. این هم در حقیقت یه جور دردیست، یه جور ناراحتیست، و روایات ما به این نام، به این عنوان، درمان این عنوان که ضربان العروق باشد ذکر میکنند. و بیشتر هم دعاست که عرض شد، بیشتر روایات ما در راستای تسکین دردها روی مسئله دعا تاکید دارد. اینجا هم دو تا روایت داریم به عنوان درمان دردی که همراه با زدن رگ باشه. حالا روایتی داریم که ابن بسطام از داوود ابن زرین قال شکوت الى ابی عبدالله الصادق، شکایت کرده به سوی امام صادق، و قلت و عرض کردم یا ابن رسول الله ضرب علی عرق البارحه، ضرب علی البارحه تو عرق دیشب، یا رگی روی من زد، فما برأت الى ان اصبحت، خوب نشدم تا صبح، درد میکشیدم، دردی همراه با نبض، همراه با رگ زدن، زدن رگ. فأتیتو که مستجیرم، آمدم نزد شما پناه آوردم، بله مستجیرم، پناه آوردم. فقال ضع یده که علی الموضع، دستت را رو محل درد قرار بده. امامی فرماید دستت را رو محل درد قرار بده، روی اون محلی که ضرب علیک، اون محلی که رگ میزند، محل زدن رگ، رگ زدن علم. و قل ثلاث مرتبات، سه مرتبه بگو الله 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 ربی حقا، سه مرتبه این را بگو. فانه یسکن فی ساعته، همون ساعت دردش ساکن میشه، رگ زدن از بین میره، احساس رگ زدن. روایت دیگر از مفضل ابن عمر جعفی عن ابی عبدالله علیه السلام قال خذ عنی یا مفضل عوضت الاوجاع کلها. امام به مفضل می فرماید که از من یاد بگیر ای مفضل، از من یاد بگیر این دعا، این عوضه، و برای کل درد هاست، مثل عروق ضاربه و غیره، چه دردی که همراه با رگ زدن باشه، زدن رگ باشه، چه بدون احساس نبض باشه، این راگو بسم الله و بالله کم من نعمت لله فی عرق غیر ساکن، چقدر نعمت هست خداوند بر بندش داره، نعمت را ارزانی میده به بندش، در رگی که ساکن است، در رگی که ساکن نیست، علا عبد شاکر و غیر شاکر، بله بر بندهی که نعمتی است، نعمات خداوند بر بندهی که شکر گذار است و یا اینکه شکر گذار نیست، و محاسنت را با دست بگیری، با دست راست بعد از نماز واجب و بگو اللهم فرج کربتی و عجل عافیتی و اکشف ضری سمت بین را بگو وجهد ان یکون ذلك مع دموع و بکاسای کن، این دعا همراه با عشق و گریه و ناله باشه. این راجع به درمان دردهایی که همراه با احساس زدن رگ و نبض باشه. بحث بعدی راجع به عرق النساء، عرق النساء یعنی رگ سیاتی که دردی در کمر میگیره، بعد این درد به شکل رگ در پا هم میاد، اگر به این شکل در پا نمیاد این سیاتیک نیست، وقتی توی پا میاد این میشه سیاتیک. یه عوضهی داریم، یه دعایی داریم، درمان اولش یه دعاییست، یه عوضهیست برای سیاتیک از حضرت امیر نقل شده، این هم مال طب العیب ماست، انه علم رجلا معلم رجلا من اصحابه و شکا علیه عرق النساء، یکی از اصحاب خودش امام این دعا را یاد داد، بعد از آنی که اون شخص از سیاتیک شکایت کرد، امام فرمود اذا احسست به زمانی که دردش را احساس کردی، فضع یدک علیه، دستت را روی محل درد قرار بده و قل بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله و بالله، اعوذ بسم الله الكبير واعوذ بسم الله العظيم من شر كل عرق نقار ومن شر حر النار فانك تعافى. اگر این دعا را خوندی خوب خواهی شد باذن خداوند تبارک و تعالی. قال الرجل فما قلت ذلك الا ثلاثا، این شخص گفت که من این دعا را زیاد نخوندم، فقط سه مرتبه، حتی اذهب ما بی و عفتمه، دردم برطرف شد و اصلا خوب شدم، به طور کلی خوب شدم. این داروی اول بود. داروی دوم سیاتیک، اگه سیاتیک این است که شخصی که مبتلا به سیاتیک بایستی ناخونهاش رو، ناخونهای خودش، نه ناخونه شخص دیگر، ناخونهای خودش، داروی خوبیش و تجربه شده، ناخونهای خودش را بگیرد و او را روی پا قرار بدهد به محل رگ سیاتیک، فانه نافع باذن الله تعالى سهل حاضر النفع. قال رواتش روات حضرت امیر هست، فرماید این نافع است، مفید است، باذن خداوند تبارک و تعالی سهل و آسان و در دسترس است، داروی سختی نیست، نایاب و کمیاب نیست، چون این ناخن بالاخره ناخناش، هر کس ناخناش رشد میکنه، بلند میشه، صرف یه هفته این ناخنها را بگیره و ببنده روی اون پایی که درد میکنه، در روی رگ، داروی تجربه شده و داخل در انرژی درمانیست، بسیار مؤثر و بسیار داروی خوبیست، درمان خوبیست. سومین درمان رگ سیاتیک، سیاتیک شدید، اگر با این داروها و دعاها درمان نشد، در سیاتیک سخت بود و شدید بود، در این صورت، بله در این صورت یه درمان سختری وجود دارد، یه درمان سختر وجود دارد، بله، و این درمان سختر این است که می فرماید تأخذ تکتین اذا غلب على صاحبه و اشتد ضربانه، زمانی که سیاتیک غالب بشه بر شخص و ضربانش شدید بشه، سخت بشه، تأخذ تکتین دو تا پارچه، دو تکه پارچه سیمتری مثلا بگیرید، فتعقد هنا اینا را گره میزنی، و تشد و بله و تشد و فیهما الفخذ، شروع میکنه به بستن ران شخصی که سیاتیک داره، الذي فيه عرق النساء، رانی که اون پایی که در اون سیاتیک هست، درد هست، من الورک الی القدم، از باسن تا خود پا، اینا باید ببندید، شدن شدیدن، اینا محکم باید ببندید، اینا بتابونید دور پا و محکم با کشیدن، اشد ما تقدر عليه، محکم ترین بستنی که میتونی انجام بدی و ببندی، حتی یکاد یخشه علیه، انقدر محکم باشه تا اینکه نزدیک اون طرف، اون طرف قش کنه، انقدر محکم باید فارا ببندی. یفعل ذلک به و هو قائم، یفعل ذلک به این کار براش انجام میدن دیگران در حال استاده، در حالی که اون شخص بیمار استاده باشه. ثم تعمدو الى باطن خنصر القدم، بعد هم وقتی محکم پا را بستید و شروع کردی از باسن تا کف پا بستید، اینجا یه تیغی به انگشت کوچیکه پا بزنید. روایت می فرماید ثم تعمدو الى باطن خنصر القدم، روی باطن یعنی زیر انگشت کوچیک پا باطن میشه، القدم التي فيها الوجع، اون پایی که درد دارد، فتشدها، اون انگشت کوچیک را ببندی، ثم تعصره، بس او را فشار بدی، عصرا شدیدا، فشار محکم، فانه یخرج منه دم اسود، خون سیاهی از او خارج میشه، ثم یحشى بالملح والزيت، سپس نمک و روغن زیتون روی اون زخمش بریزید و پر کنید اون زخم را، فانه یبرع باذن الله، خوب میشود باذن خداوند تبارک و تعالی است. هی شبیه به عمل جراحی است، البته اینجا روایت داره فتشد دورا میبندی انگوش کوشیکرا میبندی، ولی احتمال داره این تصحیف شده فتشتخها، یعنی او را تیغ بزنیم، ولی چگونه خون خارج بشه، با فشار بعید خون خارج بشه، حالا اینجا فتشتخها هست یا فتشجها هست، مهم این است که زخم ایجاد کنی و تیغ بزنی اونجا را تا این خون سیاه خارج بشه، محکم انگوش را هم فشار بدی که خون خارج بشه. بله، ثم تعصره عصر شدیده فانه یخرج منه دم اسود، در این صورت علامتش اینه یه خون سیاهی خارج میشه، اگر خون سیاه خارج شد اینجا یعنی خوب شده شخص، بایستی به اون بله روی اون زخمش نمک و روغن زیتون بریزن تا زخم خوب بشه و کلن بیماری سیاتی خوب بشه. این درمان بیماریه سیاتیک، بله سیاتیک شدید و سخت و لاعلاج، پس سه مرحله داره درمان سیاتیک، مرحله اولش اون اوذه است، دعا، مرحله دومش ناخن، بستن ناخنها روی پای سیاتیکی، مرحله سوم بستن پای سیاتیکی اون هم محکم از باسن تا کف پا محکم باید ببندن، در آخر الامر هم زیر انگشت کوچیکه پا تیغ بزنن تا خون سیاهی خارج بشه و درد سیاتیک و بیماری سیاتیک برطرف بشه. بیماری بعدی عرق مدینی است، یه جور بیماری هست به نام عرق مدینی است، حالا این عرق مدینی، حالا عرق یعنی به شکل رگ ظاهر میشه، ورم رگ، ورمی یا ورمی همراه با خارش، یا خارش اول خارش بعد ورم ظاهر میشه، رگ ظاهر میشه، این بهش میگن مدینی، شاید نسبت به مدینه این بیماری فقط تو مدینه اتفاق میفته، برای اهل مدینه اتفاق میفته و برای افرادی که به مدینه میان، مدینه بیماری های خاص خودش داره، یکی آسم است و دیگری هم عرق مدینی، ممکنه چیزهای دیگه هم باشه. خیلی خوب، این عرق مدینی یک خارش، بعد هم ورم و بعد از اون درد و این مدتش طولانی است، طول میکشه، ممکنه یه ماه دو ماه سه ماه این درد باقی میماند. حالا روایتی داریم در این زمینه درباره درمان و دعایی است که برای عرق مدینی تعویذی است. یه شخصی به نام عبدالله ابن السلام، از ثقات اصحاب ماست، بله جلیل القدر بوده، قال كنت بمكه، من مكه بودم، فاضمرت في نفسي شيئا، چیزی در دلم گفتم، نیتی کردم، نیت خوبی نبوده، لا يعلمه الا الله عز وجل، کسی از این نیت قصد خودم خبر نداد جز خداوند تبارک و تعالی. فلما صرت الى المدينه، زمانی که به مدینه رسیدم، دخلت على ابي عبد الله الصادق عليه السلام، وارد بر امام صادق شدم، فنظر الیه، امام به من نگاه کرد، سپس فرمود، ثم قال استغفر الله مما اضمرت، استغفار کن، خدا را استغفار کن به جهت اون نیتی که کردی، ولا تعود، و دوباره هم چه چیزی نیت نکن، تصمیمی نگیر. فقلت استغفر الله، من هم گفتم استغفر الله. قال وخرج في احدى رجليه العرق المديني، در یکی از پاهام عرق مدینی ظاهر شده، خارج شده. فقال لي حين ودعته قبل ان يخرج ذلك العرق، خب من با امام خداحافظی کردم، از امام جدا شدم قبل از اینکه اون عرق ظاهر بشه، اون رگ مدینی ظاهر بشه در پام. امام فرمود ایما رجل اشتكى فصبر واحتسب كتب الله له من الاجر الف شهيد. امام فرمود هر کس مبتلا بشه به یک دردی، به شکایتی داشته باشه و صبر کنه، واحتسب كتب الله له من الاجر، خداوند ثواب و اجر هزار شهید برای او می‌نویسه. قال فلما صرت الى المرحله الثانيه، وقتی دو مرحله از مدینه دور شدم، خرج ذلك العرق، اونجاست که این عرق ظاهر شده، فما زلت شاکیا اشهرا، من هم دردمند شدم، مبتلا به درد اون عرق شدم به مدت چند ماه. فحججت في السنه الثانيه، سال دوم سال بعد به حج رفتم، فدخلت على ابي عبد الله، وارد بر امام صادق شدم، فقلت له عوذ رجلي، به امام عرض کردم که یه عوذه یه دعایی برای این پام بخون، و اخبرته ان هذه التي توجعني، به امام گفتم این پای راستم مثلا یا پای چپم درد میکنه. فقال لا بس على هذه، امام فرمود این خوب شده، این پای چپ خوب شده، مشکلی نداره. اعطني رجلك الاخرى، اون پای دیگر تو به من بده که من براش دعا بکنم، بگذار برای پای دیگرت دعا بکنم. بله الصحيحونی که سالم هست، فقد اتاك الله بالشفاء، اون پای چپت مثلا خوب شده، خداوند برای شفا داد. فبسطت الرجل الاخرى، پای دیگر مثلا پای راست را درست بله کشیدم و بین یده در مقابل امام، فعوده ها، امام برای پام عوده خوند، دعا خوند. فلما قمت من عمده، وقتی از کنار امام رفتم، پا شدم و رفتم و او وداع کردم، صرت به مرحله ثانیه، به مرحله دوم که رسیدم، خرج في هذه الصحيحه العرق، در اون پای سالم عرق مدینی ظاهر شده. ف فقلت والله ما عوضها إلا لحدث يحدث بها. من قفتم بي خديس إمام برايين فاي سالم دعا خنده مي دونين مشكل فايدا خواهد كرد اتفاقي برايين فا خواهد افتاد. فاشتكيت ثلاث ليالين سروز هم إن دار ذو داشتم ثم أن الله عافاني ونفعني نفعتني العوذة خداوند هم شفا داده إن عوذة برای من مفید واقع شده. و این عوذه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اینی اسألک بسمک الطاهر المطهر القدوس المبارک الذي من سألک به اعطیته ومن دعاک به اجبته ان تصلي على محمد وآله وان تعافیني مما اجد في رأسي وسمعي وفي بصري وفي بطني وفي ظهري وفي يدي وفي رجلي وفي جسدي وفي جميع أعضائي وجوارحي، إنك لطيف بما تشاء وأنت على كل شيء قدير. إن رواية طب الأمس أو ذام اختصاص بعرق مديني ودرد فانا دارد شامل كل دردها وكل بماريها، چه در سر باشه، چه گوش باشه، چشم باشه و شکم، کمر، دست، پا و تمامی بدن. دعای خوبی است برای این بیماری ها، بیماری های اعضای بدن هست. خلاصه ما این روایت را ذکر کردیم برای اینکه بدانیم عرق مدینی چه جور بیماری هست. یه بیماری عرض کردم، شروعش اول خارش، بعد ورم یا رگ ظاهر میشه، اونم در پا، بعد این درد طول میکشه، برای مدت طولانی میماند، شاید این مدت بله چند ماه تا یک سال هم طول بکشه. عرض کردم که این بیماری اختصاص داره به مدینه و شهر مدینه، اونجا اهل مدینه مبتلا به این بیماری میشن. و کسی که به مدینه میره، مدینه خودش بیماری های خاص خودشه داره، تنگ نفسی، آسم، امثال اون. تبرسی هم در کتاب مکارم مرمایند که برای عرق مدینی، رگ مدینی این را این آیه نوشته بشه: زمان شروع خارش قبل از آنی که رگ ظاهر بشه. از این استفاده میشه که اول شروعش یه خارش هست، بعد رگ ظاهر میشه، برجسته میشه، ورم میکنه. این عرق مدینی این را بلمیست که ویسئلون که عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا همتا ويطلب الصبر. بعد بفرمای صبر زرد روی محل عرق مدینی بایستی بمالن. و این آیه هم بنویسن: او کالذی مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبث يوما و بعض يوم قال بل لبث 100 عام. خیلی خوب، پس از این روایت و روایت قبلی استفاده بشه. عرق مدینی یه رگ، یه تورم یه رگ، ولی شروعش یه خارش، بعد ورم ظاهر میشه و به دنبال او درد ظاهرا شدید و برای مدت طولانی میماند. بحث بعدی راجع به صلى الله على محمد وآله الطاهرين.